بسم الله الرحمن الرحیم. سه‌شنبه 16 مهر ماه 98، آخرین جلسه قبل از تعطیلات آخر ماه صفر. کتاب الجهاد فقه روابط بین الملل، استاد ایزدهی.
پس چیکارش میکنم؟ خب اصیل رو اونایی که اصیل گرفت، اونایی که اصیل گرفتن جنگ کده، اصیل مال اونا. خب اصیل مال اونا چیکارش کنم؟ به خدمت بگیرنش دیگه. اصیل رو به خدمت بگیرن، چجوری به خدمت میگیرن؟ خب مرد میاد کار میکنم، میره کشاورزی میکنه، میره خونه کمک میکنه، میاد. زن چیکار میکنه؟ انتفاع زنانه، حالا آشپزیه، نمیدونم خیاطیه، یا به مثابه زوجه مثلا. یعنی اینجور بود، ولی اینجور نبود که اصیل مال دولت باشه. بگیم حالا هیچ جان نمیفهمیدن غیر از این رو که اصیل مال دولته، دولت بیاد اینا رو توی زندانی بکنه، بعد از این زندان بیاد تبادل اسرا بکنن. منطق نمیفهمیدن. لذا اگر این منطق عوض شد به این که اصیل مال دولت هست امروز و دولت خودش توفنگ میده دست اینا، خودش تانک میده دست اینا، نه که اگر تو خونه خودش بیاره، لذا غنیمت مال اونا نیست، غنیمت مال دولت نیست، مال مردمه. مثلا یک کار کلا فرق کرده. یه زمانی مردم نمیفهمیدن که اصلا زن مگه میتونه حاکم بشه، اصلا زن مگه یعنی چی، اصلا آخه مثلا منطقش یعنی چی. امروز میگن خوب میشه، حالا شعاره میگه خوب خوب. حالا اون در مثل زن هم شعاره انگیزه ای نداره اینکه جلوشو بگیره. خود اون اینکه شعاره یه چیزی مثل مثلا فرض کنید که ازدواج با همسر پسر خونده مثل هند و زید، خب طلاق گرفته، پیامبر میگه اونو فکر میکنن که پسرخوانده پسر زنش هم عروسه، بس نمیشه باشه ازدواج کنه پدر زنه. پیامبر اومد این سیر رو برانداخته، انگیزه داره که این از بین بره. اما چه انگیزه داره پیامبر بگه خب نه از این باید زنها بیان رئیس بشن؟ چی بشه اتفاق بیفته؟ انگیزه نداره تو این کار. اما منی هم داره بهش که اگر مثلا با تحفظ باشه، با پوشش باشه، با مراعات باشه، منی هم داره. لاغت دلیل نداریم براش که منی داره این کار نتون بکنه. لذا سیره یا بنای رایج اغلان از یه جهت بسیار کمک کار ماست، برای اینکه وقتی در طول زمان که جلو میریم میرسیم به مواردی که زمان شعاره نبوده، چاره ایم ازش نداریم، مردم عمل میکردن مثل زمان شعاره. چون عمده سیره هایی که زمان شعاره تأسیس نکرده، سیره هایی بوده که مردم انجام میدادن. شعاره هم بکار زمان شعاره پول و شعاره ایجاد نکرده، مردم ایجاد کردن. حالا بانک ایجاد کردن، حالا بورس ایجاد کردن، حالا نمیدونم هواپیما ایجاد کردن، حالا تفنگ درست کردن، حالا مردم ملی درست کردن، حالا چیه؟ مگر اینکه خلافش باشه. حالا در خصوص بنای اوغلا، نقطه که امروز میخوام بهش اضافه کنیم، اصل در بنا این است که بنا خب مردم انجام میدن بر اساس عقلانیت، اما از یه جهت بنا امکان خطا دارد، چون مردم امکان خطا درشون جدیه. مردم یه بنایی دارن به این که الان کل جهان نگاه کنید، بناشون به این است که زن پوشش نداشته باشد، پوشش سر نداشته باشد.
خب این بنا جدیده ها، این بنا از قدیم نبوده.
حالا نه، کل بنا رو بخوام بگم، میگم بنا امکان خطا دارد کلا. زمان شاره هم بناشون یک زمانی بیربوی بوده، عادی بوده، الان جهان بیربوی عادیه، زمان قبل هم. اما شاره ما جلوشو گرفت. حتی یه وقتی انگار یه قبیله اومدن بیعت کنن، گفتن آقا جون ما بیعت میکنیم به شرط اینکه ما ربا اونو بدیم و بگیریم. گفتن آقا نمیشه. گفتن خب این اصلا زندگیمون به همینه، اصلا زندگیمون به اینه، ما درآمدی نداریم، درآمد رو به اینه که پول میدیم که پول در بیاریم. مثلا طرف میگه نه زمین داره، نه مثلا فرض کن گوسفند داره، میگه خب چجوری درآمد داری؟ من پول میدم پول در میارم. مثلا فرض کن طرف بازنشسته است، پول میذاره تو بانک سود میگیره، میگه من چیکار کنم؟ من کار دیگه نمیتونم بکنم. اونا گفتن آقا ما کارمون همینه، ما کارمون با لباس، ما آقا بهت ایمان میاریم اما ربار بذار انجام بدین یا ما گفتن حالا ظاهر بیعت هم کردند و بعد مدت رفتن ربا گرفت هم در ربا
دادن
بعد اون تعبیری که پیامبر گفت بریم اگه بدوش بزنگی فعدا رو به حرب من الله اون تعبیری که نه گفتن با او برد بشوقی کردن دیگه این بحث جنگ بود حالا اینقدر دیگه نمیتر به دیگه این تعبیر میخوام بگم رایش دیگه یا ازدواج های غیر معنوس که بعد پیامبر اومده گفت نه آقا یا ازدواج دائم یا مثلا فرض کنیم موقت بقیه ازدواج ها هیچ
کلمه
یک کنش حالا یعنی هیچی یعنی به تعبیر تقسیم کرد به فاسد و صحیح گفته ما یک ازدواج صحیح داریم یک ازدواج فاسد داریم یه نمیدونم معامله صحیح داریم معامله فاسد داریم یه همینطور صحیح و فاسدشون شرط براش گذاشته از یه طرف امکان داره مردم به صورت عادی حالا هم میبینید یه سری سنت های ایجاد میشود که الان توی عروسی باید این کار بکنید اونجوری رفتار کنید اول بیاد نمیدونم بله برون بشه بعد نمیدونم باید شب حنابندون بشه بعد نمیدونم اون یه چیزی بیاره بعد این گوسفند بود همینطور مردم برن همینجوری اضافه میکنن دیگه شما به قول ما حل و مجر رو برید توی الان عزاداری ها یواش یواش یه چیزی ایجاد میکنن اون رو اضافهش میکنن بعد تا جلوش رو نگیری مثل یک باغبانی اگه حرس نکنه باغش رو منو چی توش در میاد از یه طرف سیره معمولا میره به سمت یه چیزایی که معلوم تهش چی باشه خب شاره با جلوش رو بگیره پس سیره به ما و سیره نمیتواند سیره مستحدثه درست باشد سیره خراب میشه کار میرسه به جا اصلا نمیتونه جلوش رو بگیره بعضی از چیزها به نظر میاد که خب حالا جلوش رو بخواد بگیره چجوری جلوش رو بگیره ما که شاره که نیست در مرعا و منظر شاره هم که نیست یه چنین چیزی زمان اشاره حتی تصور هم نمیشد اون چیزی که در مرعا و منظر اشاره بود اشاره جلوش گلیم خب خیلی خوب اما آره اما اگه نبود و جلوش هم نگرفت چیزی هم نگفت اصلا نبود حالا چیکارش کنیم حالا اومده چیزی به نام بانک نمیدونم بیمه بود ماشین هواپیما تغییر جنسیت رحم مصنوعی نمیدونم اصلا تولید انسان از یک تخمک تو آزمایشگاه تعبیر میگن استنساخ نسخه برداری کردن از انسان همین این کپی پیس خودمون
یه اینقدر
نه همین کار میکنن یعنی چیشو میگیرن
جنومشو
آره اینو میگیرن تو آزمایشگاه تبدیلش میکنن انگار که این نسخه لواح شده شو میذارن که بعد اگر این چون که نوار به جای تو رحم باشه تو آزمایشگاه یواش یواش همون توالد خودت خواهد داشت و یا مثلا برخی از مواقع انسان رو میارن یک مثلا جنین رو یا چیش میکنن این رو متوقفش میکنن الان انگار یخ میزنن انگار مثلا فریزش میکنن آره بعد از 50 سال دوباره این رو الان این که میاد یه بچه هست اون رفته الان ارثش چی میشه ارث کی بهش میرسه ارث بابا میرسه اون موقع زنده هست مرده حالا به هر علتی موارد مختلف الان قلب رو مثلا عوض بکنن قلب ها که از سیگر زن بهش حالا فردا میخوان قلب میمون رو بزن تو بدن ما حالا مجازه یا نیست قلب نجس یا پاکه دست یک حیوان رو مثلا به هزار تا این چیزایی که هست و الان اینقدر رفته نمیتونیم تا کجا جلوشو بگیریم حالا اینایی که در زمان شاره تصور هم چه نمیگردن مردم خب حالا اگر یه بنایی شد از یه طرف بنا امکان خطا دارد یک از یه طرف ساختار ها و نهاد ها و شکل ها و اینا یه بار معنایی دارن نمیشه بگیم آقا الان بانک بانک دیگه حالا توش مثلا میشه کار خوب کرد کار بد کرد معامله خوب کرد معامله بد کرد نه یا سینما رو میشه فیلم خوب ساخت فیلم بد ساخت ذاتش چیه ذات اقتصاد ذات بانک ذات بورس ذات این ذاتش یک پیامدی داره یک هدف پیشینی داره از یه طرف اینطوری لذا شاره باید بیاد در قبلش اظهار نظر بکنه خب ما از کجا اظهار نظر شاره بدونیم شاره چجوری به ما بگوید که از یه طرفی هم اونایی که ادعا میکنن اینو میگن میگن مگر غیر از این است به عبارتی از مرحوم امام دار مستند این تعبیر کرد میکنم که شارع علم به ماکان یکون داره شارع اینکه علمش مولا الان نیست که شارع علم به هزار سال دیگه هم داره چاره میداند که بعداً مثلا هواپیما درست میشود، چاره میداند. لذا اگه الان میداند که اون مخالفت دارند باید بگوید، اگه نگفت پس معلومه زمان بعدم اگه چیزی بود درسته،
مشکلی نداره.
آره بله، باید میگفت. از شارع حکیم انتظار هست که باید در زمان آینده هم بگه، یعنی چیزایی که در آینده میشه گفت. لذا بر همین اساس میگن بناهایی که آینده میاد اگر شارع چیزی نگفت درسته به اعتبار علمش. بعضی هم چیز دیگه میگن، میگن آقا شارع بنا را تثبیت کرد، گفت آقا بنای عقلا ثابت، تمام. هر اون چیزی که زمان شارع به عنوان بنا تک تک موردی نه، اصل بنا را تثبیت کرد. خب پس هر چی بنا بود درسته، مگر در جایی که شارع در خلاف چیزی گفته، پس اصل بنا درست. این شارع نه به مسافرت با اسب و خر کار داره، نه به بنایی و نمیدونم بقالی کار داره، اینو مردم دارن کارشون انجام میدن. این بنا رو شارع بهش دست نزده، گفت آقا بنا درست، هر کجا من گیر داشتم میگم، نداشتم یعنی درسته. خب این منطق زمان ما هم هست، هر بنایی که بود جایز مگر در جایی که من یک نکته ای داشته باشم، نصی از شارع داشته باشم. اصل بر جواز بناعات الا مستثنی، مگر در جایی که شارع خلافش رو بگم. حالا اگه این دوتا مبنا رو که یا به اعتبار اثبات بنا به توسط شارع کلن مگر خلافش ثابت بشه، یا به اعتبار اون علم پیشینی شارع که شارع از قبل میداند هر آنچه که بعداً خواهد آمد، خب حالا اگه اینو بپذیریم معناش این میشه که ما کلن یه فقه جدیدیم، اونم مبتنی بر عرفی نگری، مبتنی بر یه سکولاریزم. همه چیز مجاز مگر در جایی که نصی بر خلاف داشته باشیم. خب این دیگه فقه نشد اصلا. که این که بگه آن طرفدار داره، طرفدارای فقهای حداقلی و آره فقهای حداقلی که میگن شارع چیکار داره به این حرفا؟ شارع اون جایی که نظر داشت توی عبادات گفت و جایی که توی مسائل خاص نظر داشت گفت و بقیه هم بس سلام مردم کارشون انجام بدن، ایشون شارع نماز و روزه و عبادات و مثلا فرض کنه اینا تموم شد رفت، بقیش دیگه کاری نداریم ما بهش. بحثی که اینجا مطرح میشه حالا از دو جهت، یکی بحث بناه، یکی بحث اون روی کرده کلامی پیشینیه. شارع برای چی زمان خودش اومده یه سری چیزها رو ایجاد کرده، یه سری چیزها رو جلوش گرفته؟ به صورت خاص مثلا شارع اومده نظام سیاسی موجود رو ملغا کرده، نظام سیاسی جدید درست کرده، اصلا ساختار درست کرده، ولی تمام اهدافش به واسطه این ساختار موجود عملی نمیشه. این ساختار قبیله‌ای جواب نمیده، بلکه ساختار قبیله هم بذاره کنار، بگو ساختار مثلا زمان مال ایرانی ها طبقاتیه، اصلا جواب نمیده.
آخه در مورد ازدواج و حالا اون دوستان که مثلا در مورد نظام خانواده کار میکنم میگن شارع اتفاقا نظام قبیلگی رو گسترش داده در مورد ازدواج.
یعنی چی؟
یعنی که میدین اصلا حتی مثلا تو حل و فصل اختلافات رو هم میاد میندازه رو یک نفر بزرگی از این خانواده، بزرگی از اون خانواده.
نه نه نه، ملغا نکرده نظام قبیلگی رو، نظام قبیلگی وجود داره، بحث هم در نظام سیاسیه. نظام سیاسی جزیرات العرب نظام نظام قبیله بود، پیامبر اومده این نظام رو متمرکز کرده، نظام مستقل کرده. یعنی قبلا این قبیله برای خودش حاکمیت داشت، اون داشت مجمع الخلافات و قبائل بود، اما پیامبر اومد اینها رو تبدیل به دولت مرکزی کرد. به تعبیری برخی از این سلاطین ما زمان مثلا ایران قدیم شهرها و ولایت‌ها بودن، اگه برای خودش حاکم و خود مختار داشت، اومده یک کشور مستقلش کرده، اومده همه رو تحت یک حاکمیت قرار داده. قبلا چطور بود؟ شما می‌خواست از این قبیله بری اونور، نمی‌تونستی بری، اجازه نمی‌داد، دزد می‌اومد. یه حاکمیت مستقر دیگه، این وسط کل مملکت تحت حفاظه، کل مملکت امانه. بعد تکثر رأی و تصمیم نیست، جنگ‌های مدام بین قبایل نیست، قبیله گیر، نظام قبیله گیر به محتوا امر سیاسی گذاشته کنار. حالا
علاوه بر امر سیاسی، ولی خب از اون برم استاد سمیر میگن که ببینید بعدن اینجوری بود که همین رو حتی برای خراج رو هم اینجوری میدادن. یعنی گفتن هر قبیله اینقدر خراج داره و اینقدر بده، اینقدر مثلا سهمشه میدادن به رئیس قبیله، رئیس قبیله.
نقطه این به محتوا امر واقعیت، یعنی امری که وجود داره.
آره این امر وجودی،
امر واقعه، نه به محتوا گشا. این امر واقعه رو میگه خب حالا وجود داره. لذا میاد تو همون فضا میگه مثلا اگه کسی خطایی کرد زمانش مال عاقل است.
مال عاقل است. اینا
چرا؟ چون این نظام موجوده. من این که صدمه دیدم وقتی میخوام برم بگیرم، اینجا قبیله کاملا به هم پیوسته است. یعنی نمیشه بگی همین الان هم بعضی قبایل که تو جنوب و جاری همینطوری هم. یعنی یه نفر از اینا مثلا بزنی پاشونو بشکنی تا کل قوم و قبیله از بین نبرن. چون همشه یکی هم مثل بدنه، بدن که دستش درد کنه بقیهش هم درد میگیره. این سیستم به مثابه امر موجوده، چاره اینو ملغا نکرده ده به مثابه امر. مثل اینکه خانواده، خب خانواده که هست، شما الان بگو شهرها، شهر که هست، استان که هست، همون ملاک در حاکمیت سیاسی دیگه اونا نیست. لذا این که بیان اصلا زمانی که پیامبر اومد اوس برای خودش حاکم داشت، خزرج داشت، یهود داشت، اینا اومدن گفتن بابا خسته شدن از جنگیدن، جنگای 100 ساله رو با هم دیگه اوس خزرج میخوام یه نفر بیایم و این یه نفر بشه حاکممون. هنوز نمیدونستن پیامبر هست یا نیست، رفتن سراغ عبدالله بن ابی، گفتن این آدم جا افتاده و سرمایه‌دار و با شخصیت و مثلا فلانه. رفتن از قضای تاجی هم براش تهیه کردن، میخواستن توافق کنن که این بشه مثلا حاکم ما توی یثرب، که بعد دیگه اینا رفتن توی اون بیعت نسا، نه بیعت نسا، رضوان والا ازم اونجا که بود بیعت عقبه، گفتن آبا پیامبر بیعت کردن و بقیه هم اومدن و اون بنده خدا سرش بی تاج بود، نمیدونم سرش بی کنم سرش بی تاج بود دیگه. یکی از منافقای درست حسابی مدینه شد و تا آخر هم همینطوری موند.
خدا وکیل ما تو موقعیت بودیم نمیشدیم، من خدا میذارم جاش میدم.
آدم خودش جای دیگه بخواد بذاره خیلی خطرناکه، حرفا میشه. ما زمان امام حسین میخوام بذاریم دیگه، ما جاده واقعا 72 تا بودیم یا نبودیم؟
آره اونم میشه معلوم نبود، تو فراریا بودیم.
همین میگم یعنی معلوم نبودیم قضیه. حالا از قضا پسرش خیلی آدم حسابی در اومد، عبدالله بن ابی، و وقتی به پیامبرم گفت اگر بخوای من میرم بابارم میکشم، گفت نه بابا بهر برای چی بکشی مثلا. یعنی بچه‌ش آدم حسابی بود این وسط، اما حالا خودش میخوام بگم اون نظام رو مردم یواش یواش دیدن که نظام قبیلگی نمیتونیم. بعد پیامبر اومد این نظامی که نمیتونیم یه نظام مستقر کرد برای کل جزیره العرب. حالا عرضم اینه که نظام پیامبر یه جایی احساس کرد این احکام اسلام نمیشه جد به این ساختار، خب ساختار ایجاد کرد، یا مثلا نهاد قضا درست کرد، نهاد قضایی که کارشناس دین باشد، نهاد نمیدونم وقفی، از وقت دارم وجود داشته، اما اومده با یه سری مثلا اصلاحاتی، در نهایت یه شده یک جامعه مستقر مستقل به هم پیوسته ایجاد کرده به تعبیر. حالا حرف ما اینجاست، امروز میخوام بیام بگیم شارع اومده، فرض کنیم امروزه، امروز الان شارع وجود داره، امروز پیامبر وجود داره، ما این هزاران امر جدید و مستحدث که نمیدونیم اگر زمان شارع بود شارع تایید میکرد یا نمیکرد. خب زمان شارع اگر بود آیا بانکو تایید میکرد؟ اصلا این نکته، اگر زمان شارع بود شارع این بانکو درست میکرد؟ معلوم نیست، چون این بر اساس نیازهای جامعه مادی تبیین شده، نیازهای ماتریالیستی، و به خاطر اینکه سرمایه‌دار اضافه بشه. مثلا من تو بانک مثلا فرض کن اینطوریه، شارع این کارو میکرد؟ معلوم نیست. خب حالا ایجاد شده چیکار کنیم؟ یه کار حداقلش اینه که بگیم خب همه کارهایی که بانک هست، بانک چیکار میکنه؟ پول میده، پول میگیره. خب الان مگه ما دویم
قواعد فقهی،
آره ببین قواعد فقهی بگیم آقا مضاربت، مضارعت، جهالت، نمیدونم قرارداد درش ببندیم، اما ذاتشو عوض میکنه؟ نه، ذات بانک بانکه. حالا شما قراردادشو عوض کن. اسلام یک ظاهر نمیخواد، اسلام یک روحه، میگه کیلا تکون دولتن بین الاغنیا منکو، پول نمیخوام بین اغنیا چرخش بکنه، باید مستضعفین غنی بشن، اونا بهره مند بشن. خب با این حکایت که کار نظام اسلامی درست نمیشه. یا بگیم کلا نظام طاغوتی هرچه بود دیگه به جای بیریشه ریشدار را بیان، خب که عوض نمیشه که. اون باید سیستم محتوا عوض بشه. یعنی زمان قبلم دولت مثلا مسجد نمیسازه، حالا هم نمیسازه. زمان قبلم دولت به اوضاع کار نداشت، حالا هم کار نداره. خب این فقط مثلا حاکم اون شده سرمایه‌دار، حاکم اون شده مثلا آخوند، یا این شده مثلا غیر آخوند، که چیزی عوض نمیکنه. مگر اینکه بگیم شارع یک بنایی دارد، یک منطقی پیشینی دارد که در هر زمانی باید متناسب با او رفتار کنه. به عبارت دیگه میگیم ما یه وقتی میگیم با تقریر و امضا، اینه که هر الان هم آقایون هم میگن دیگه، یا الان بنا وجود دارد، خیلی خوب، با اطلاقات و عمومات و اصل عدم منع و با نمیدونم قواعد و با اینو اصلاحش میکنم دیگه، میگیم این قواعدی که هست این رو تثبیت میکنه، تمام، پس میشه باید شرعی. به عبارت دیگه ما براش میگیم خب ما حجت داریم دیگه، شارع بانک که نمیشه منع کرد، امروزه بانک نمیشه جلوش گرفت، تعطیلش کرد، ما هم که با قواعد فقهی درستش کردیم. خب سلام دیگه، چی میخوای؟ خب همه این حرفا درست، اما آیا این سیستم عدالت اجتماعی که شارع میخواد تامین میکنه؟ نه. این سیستم محرومیت رو برمیداره؟ نه. این سیستم ما رو به سمت ولایت خدا میبره؟ نه. بس ما چیکارش کنیم؟ بانک هم که نمیتونیم دست بزنیم. حالا یه وقتی نمیتونیم دست بزنیم میگیم به اضطرار، حالا باشد. مرحوم ناینی توی این همین حکایت میگم، زمان مرحوم ناینی، خب زمان مرحوم ناینی یک حاکم مستبدیه. این حاکم مستبد هم قانون میگذارد، هم اجرا میکند، هم بر همون قضاوت میکند، همه چیز دست اونه. آقا از فردا به جای یکی دو تا مالیات بدید، خودش پلیس میاره باید بدید، اگه ندیدن بیا جلوشو بگیرید زندانش کنید، اون یه ظلم. مرحوم ناینی آخوند مشروط خواه ها، حتی اون زمان اولش مرحوم شیخ فضل الله، خب باید عدالت تامین بشه دیگه، با این سیستم نمیشه قایات دین درست بشه. پس بیا مقیدش کنیم. چه کار کنیم؟ مرز ملی، نمیدونم پارلمان، نمایندگی، انتخابات، قانون اساسی، تفکیک قوا، که حاکم رو مقیدش کنیم. خوبه که از چی بهتر. اما چون سوال میکنیم آیا این نظر غایی و مطلوب شما همینه؟ میگن نه. ما الان به مثابه یه امر واقع سر کار داریم. الان یه حاکم داریم که این حاکم بیضت الاسلام رو به باد داده. یعنی الان میاد یه قرارداد میخواد بره مثلا اروپا، میاد میره ما چی میگیره؟ وام میگیره، بعد تا 50 سال کل کشور رو میده در اختیار مثلا فرض کن که بالفور، میده در اختیار مثلا رژی. خب این که نمیشه که. اون طرف میره مثلا بجنگه، یه دفعه میره این قسمت کشور رو به باد میده، دوباره میره اون کشور رو به باد میده. خب چیکار کنیم؟ آقای حاکم تو امکاره که نیستی که، لذا میگم جلوش وامیستیم، میگیم آقا جان ما در کنار تو یک مجلس قانونگذاری و نظارتی میگذاریم. آقا میخوام بجنگم؟ نه نباید بجنگی، چون نماینده مردم جلوشو میگیره، اون استبدادش کم میشه. خب منطق درستیه. اما سوال اینها مرحوم ناینی، مرحوم آخوند، این همه پاش وایسادن سر مشروطه و این ساختار رو ایجاد کردن، ساختار قدیم رو از بین بردن، خب حالا این ساختار مطلوب شماست؟ نه. این ساختاری نیست که به واسطه او بشود دین را اقامه کرد. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا توی اضطراریم. حکم ثانوی ما میگوید فعلا به عنوان اضطرار شما انجامش بدید، به عنوان اضطرار مشروطه این سلطنتی سلطان رو مشروط بکنید. اما الان من بعد از نظام جمهوری اسلامی، من الان آیا میتوانم دوباره همون ساختار رو داشته باشم؟ نه. الکلام بانک شما همینجوری فرض کنید، بیمه رو همینجوری فرض کنید. من یه مطالعه موردی فقط عرض بکنم، مثلا که ما بنا رو چیکار باید بکنیم. ما یه بنایی داریم امروز کلن تحت عنوان انتخابات، همه جای جهان انتخابات دارن، انتخابات مردم انتخاب میکنن، چیز دیگری از انتخابات رو هم نمیپذیرند. یعنی چیم؟ هرکی از بالا خودش من تصمیم گرفتم. نبا نظر مردم بخوام. حالا بنا کلا عوض شد، برخلاف قبل شد. حالا چی کار کنیم؟ ما میتونیم بنا رو قبول کنیم؟ بگیم آقا مردم چون قبلا نمیخواستن، نه حالا میخوان. خب زمان خلفا همینجور بود دیگه. حضرت امیر میگفت انتصاب، مردم میگفتن اون میگفتن انتخاب. حضرت گفت نه. الان ما رفتیم سراغ انتخابات، میگیم خب مردم میخوان. میشه این کار انجام بدیم؟ سال اول میگه مگه میتونیم غیر از این رفتار کنیم؟ بریم مثل عربستان. اما رویکرد مناسبش اینه. حالا این ما اصرار داشته باشیم مثل عربستان رفتار کنیم، اون بهش کار نده، ما اصلا واردش نمیشم، عملی هم نیست، ارتجاع به تعبیر. اما مسئلهش اینه، من میگم آقا انتخابات، انتخابات یعنی چی؟ همون بیو من میخوام اصلاحش کنم. میگم میدونی جو انتخابات داریم، یه انتخابات خوب یه انتخابات بد. مبانیشیه به من میگوید تو باید انتخابات را یه نوع صحیحش ازش ارائه کنیم. یعنی چیکار کنم؟ یعنی تو اشاره بیا ساختار بسازی. من چیکار کنم؟ من میگم بیا انتخابات بساز. ممکنه میتونم انتخابات که ساخته است، میگه نه اون ساخته شده، نه یه چیز دیگه بساز. یه چیز دیگه مون چیه؟ اینجوری ساختیمش، گفتیم آقا نظر مردم باش. تفکیک میکنم، یک، مردم در ارزش ها یا در روش ها تصمیم بگیرن. یه خب مردم که نمیتونن ارزش تعیین کنن که. از فردا ما میگیم که سقط جنین خوب است، بده. از فردا میگیم مشروب خوب است، بده. نمیشه دست بهش بزنه. پس اما یه چیزی در محدوده ارزش ها چی؟ توی ارزش ها یه خب حالا ما که میخوایم بریم مثلا فرض کن 40، حالا با ماشین بریم یا هواپیما بریم؟ میگیم آقا با هواپیما بریم. میگه خیلی خوب باشه. این دیگه مشکل نداره که. توی محدوده ارزش ها هم تصمیم حداکثری ممنوعه؟ نه. میریم یه قدری جلوتر، میگیم آیا تو ادبیات دینی ما در داخل ارزش ها واگذار کردن انتخابات به توده مردم داریم یا نداریم؟ میگیم داریم. چیه؟ بیعت. چیه؟ شورا. که اگه انتخابات رو من بر اساس بیعت بسازم یه شکلی در میاد، انتخابات رو بر اساس شورا بسازم یه شکلی در میاد، انتخابات رو بر اساس قرارداد اجتماعی ببندم یه شکلی دیگه در میاد. توی غرب مبنای انتخابات قرارداد اجتماعیه، هرچی مردم خواستن. ما میگیم هرچی مردم خواستن نه، ما یه رئیس جمهور میخوایم. این رئیس جمهور رو به عنوان یک کسی که دستیار ارشد رهبریه، ولی فقیه، خب کی انتخاب بکنه؟ خب امام اومد مالک اشتر انتخاب کرد، تمام شد رفت. یه آقا جان شما میکسی انتخاب بکن؟ میگه نه، اگه من انتخاب بکنم بعد از مدتی مردم میگن که آقا این خودش مستبده، همه کارو خودش میکنه، ما رو آدم حساب نمیکنه. این یک نکته. دوم، اگر یه وقتی شکستی بود مردم میگن خب ببخشید خودت کردی، خودت باش با حسابه، ما چه ربطی داره؟ خطر سقوط نظام وجود داره. اگر پیروز شدن مردم نمیگن به ما ربط داره، میگن اون اینجوری خودش کرد، اشکال نداره. این ما هیچ کاری ایم. اما اگر بیان به مردم تفویض کنیم و مردم بیان این وسط خودشون تصمیم بگیرن و پاش وایسن، چی میشه؟ نظام پایا میشه، نظام مستمر میشه، نظام باقی میمونه. این اسمشو چی میذاریم؟ میگیم ادبیات ما توی فقه به نام شورا. پیامبر میگه آقا جان ما جنگ کیواد بکنیم توی شهر یا بیرون شهر؟ یه نظر بگیریم. پیامبر میگه به نظر من توی شهر، توی قلعه های شهر. جوونا میگه نه با بریم بیرون. اعلام میکنه تعدادش هم زیادتر شد. پیامبر میگه خیلی خوب باشه و امرو شورا باشه. رفتن بیرون جنگیدن، از غذا به هر علتی، یا به خاطر اون کوه جبل الرمات یا به خاطر اینکه هر چه شکست خوردن. پیامبر به کسی نگفته شما تقصیر شما بود، من که گفتم اونجا باشه، من که گفتم تو شهر، شما گفتید و تقصیر شما. خیلی خوب تصمیم گرفتیم با هم دیگه، دیگه تصمیم محترم. از غذا دوباره وقتی خواستن برن به جنگن با شخص، با یک لشکر دیگه ای، یعنی با همون قوم که برنده شد تو همون جنگ، گفتن همه کسایی که دفعه قبلا جنگیدن همونا بیان، جدید نیاد. به همین خاطر پیامبر شورا رو رسمیت شناخت. تو این شورا نظر مردم رسمیه، نظر مردم محترمه، پیامبر باش وامیسته. خب این ادبیاتو داریم. من میام یه ساختاری به نام انتخابات درست میکنم که ولی فقیه میگه آجو من میتونم خودم انتخاب کنم، شما میشناسم، من با همه شون کار کردم، من از بالا میشناسم، شما که نمیشناسید، شما تبلیغات میخواید رای بدید، اما اگه من رای بدم شما باش با نمیستید، پس من میگم برید شما یکی از خود رو معرفی کنه، تایید صلاحیت بشه، بیاد تبلیغات کنه، روز انتخابات مردم بیاد نظر بدن، همه اینا که شد بعد من اونو تنفیذ میکنم. بچه تو تنفیذ کنین، چون من باید نصبش کنم، من نصبش میکنم، اما وقتی من نصبش کردم من حرف شما رو تنفیذ میکنم، خلاف شما حرفی نمیزنم، بخواه یه اتفاق خاصی بیفته. اما این در این صورت این رئیس جمهور میره، بعدی میاد، اون میره، بعدی میاد، خب ما خودمون کردیم، خودمون باش با میستیم. لذا حرف اینجاست که اگر شارع ساختار جدید درست بکنن، شارع در امور مستحدثه، امور مستحدثه هست، اما ساختار مال شارعه، رفتی به دیگران. این انتخابات ما انتخابات غربی نیست، انتخابات ما انتخابات شرقی هم نیست، انتخابات خودمونه. لذا ما بنا داریم، بنای اوغلا داریم، جدید هم هست، اما اینی که ما داریم اونی که وجود داره نیست.
اینها بین دو وجهه اینه، یعنی موادی رو داد، یعنی مثل انتخابات یه پارچه نیست، موادی رو دارن که مشاد مخالف باشه، یه سری مواد هست به موافقه، و نکته این که این مواد هم موادی نیست که بشه با حق شرط اینها رو رفع کرد، چون ما الان خیلی چیزا رو میگیم برخلاف چیز نباشه، نظام پرورا اصلا میگه نه چرته، یعنی
آره اون خود کار خود میکنه، چی
اصلا کلی
حق تحفظ نداره مثلا
اسمم رو مثلا کودک مو گفتم بسرا بشه، ولی کسی اون رو قبول نداره، یعنی ما متعهدیم.
البته اونا قبول میکنند و اونایی که میگن چیزی دیگه ای میگن. نه
ولی نسال اونست
و حق تحفظ شرط نداریم.
نه داریم، ولی حق شرط اینه که باید مورد مشخص باشه، باید بگیم بند فلان از این رو ما
میخوایم
حق بشه، ما
از
طرف هم باید
بپذیره. نه حالا بلا هم بپذیره، الان مثلا فرض کن یونسکو یه چنین چیزایی ما داریم، خب اما اینا سالانه میان بررسی میکنن بر اساس معیار خودشون، نه بر اساس حق و شرط ما، بر اساس تحفظ، نه یعنی اینا این کارو نکردن، بعد وقتی میخوان تو سطح بین الملل پوان بدن، وام بدن، فلان بدن، میگن به این نمیده، چون این نمرش کمه، یعنی عملا اینا رو ما رو مجبور میکنن که اون حق و شرط عمل نکنیم.
بعد حالا من سوالم اینه، الان یک نکته دیگه هست، این که واسه همین بنای اوغلا رو که اینها خواه‌ناخواه ما چه بپیوند، یعنی اگر نپیوندیم این عرف بشه، بر ولی که ما عضو این کسی نباشیم بر ما جاریه.
آره تحمل میشه،
یعنی عرف بشه دیگه، مثلا الان دعوایی که رو بحث اساسنامه
نه فهم که اثباتی مثلا اونو الان میگن هست بخوای نخوای هست اول معقوم کنه،
اگه بس ما زیل معاهده عرفی، حالا اون عرف نشده هنوز به اون معنا،
چرا قوانین مسبب که زندگی کل اروپا
تا هنوز
عرف نشده،
نه قوانین، آره قوانین شده.
من الان سوالم مثلا رو بحث اساسنامه دیما، خب که ما حتی تو خود کشورمون هم زمان یزدی میگم خیلی موافق بود، آقای شاهری اومد ایراد شد زد، این رو ما تا چند سال دیگه نپیوندیم، خب خواهنخواه رو ما اجرا میشه. به این نکتر اینه که قوانینی هست، معاهداتی هست، دو وجه اینه، تو اینها ما باید چه کار کنیم؟ اینها خواهنخواه داره جنبه عرفی پیدا میکنه،
یه بودش اینه که ما باید این رو حالا به اصرار بپذیریم به خاطر مسئله کلان ما، چون مسئله عالیه ما رو تو جهان تأمین نمیشه غیر از این، پس باید بریم این که الان همه آقای میگه. اما نکته مقابلش اینه که ما اگه بخوایم بیایم توی جهان مطرح بشیم، باید یه چیزی مثل اگه حقوق بشر داره، حقوق بشر اسلامی درست بکنیم، یعنی بیایم بگیم آقا ما یک جامعه مثلا 50 کشوری هستیم توی جهان و ما بر اساس این منطق رفتار میکنیم، ما بر اساس حقوق بشر اسلامی رفتار میکنیم،
تو هر دو شهر هم یعنی شما میتونید
به هر قبول خود رفتار کنید،
ارجاع بدید، آره یه آقای گفتن که
بیاید قانون نگاری کنیم، یعنی ما اگر میخوام کاری انجام بدیم، ما زورمون به کشور غیر اسلامی که نمیرسه، اما تو کشور اسلامی بر اساس اون چیزی که گفتم مرز به معنای وحدت نیست، به معنای اتحاده، ما بیایم تو این اتحادیه جهان اسلام ما بیایم برای اینها قانون گذاری کنیم. ما در داخل مرزهای جهان اسلام می توانیم اسلام رو محقق کنیم، بعد هم به مقداری که وفاق داریم، برای غیر از اون نمی توانیم. لذا ما اگر اومدیم تو مثل انتخابات ایجاد کردیم یه ساختار جدید رو، ساختار درست کردیم، یعنی نه به من اون ساختار که ما برای صندوق و رأی نیست، نه اون ساختار ایجاد کردیم، ما توی تفکیک قوا ساختار ایجاد کردیم، یه چیز جدید درست کردیم که وجود نداره. یه چنین چیزی باید، حالا اینو در داخل کشور خودمونه، اونو باید بتونیم در داخل جهان اسلام این ساختار رو ایجاد بکنیم. اگر تو جهان اسلام تونستیم ساختار ایجاد کنیم، معناش اینه که 50 خورده یک کشور یه چیز رو پایبندن بشه، کسی هم تا جلوشو بگیره. اما اگر غیر از این باشد، ما مجبور مگه به حکم ثانوی عمل بکنیم، هیچ کار دیگه‌ای هم نمی‌تونیم بکنیم. این حالا مثل صلح حدیبیه است که ما ذره بر ما داره، اما خب چاره‌ای نداریم براش. یعنی این که الان میگه عمده موارد همینطوریه، یعنی با حکم ثانوی اضطرار مصلحت میگیم چاره‌ای نداریم. اما اگه یه قدری بریم جلو، پیامبر میره یواش 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 بعد این سلطه خودش برای ما تحمیل میکنه، چاره‌اش هم زوره، یعنی قدرته. ما تا قدرت نداشته باشیم نمیتونیم، تا توی جهان اسلام و اتحاد نداشته باشیم نمیتونیم. ما الان مشکل ما اینه که توی جهان اسلام عمدتاً این که بحث تقریب رو مطرح میکنن، ما مهم سراغ تقریب داریم، کسی نمیاد سراغ ما به عنوان تقریب. ما هر بار میگیم ما میخوایم با شما وحدت، اونا که نمیخوایم انگار. اگه تونست یه چنین اتفاقی بیفته، یک قانون مشترک تحت عنوان حکومت اسلامی هر جای ایجاد بکنیم، اون وقت میدونیم اینجا حرف بزنیم. اما اگر نباشه، ما یک کشور بین همه کشور هیچ اتفاق نمیفته، مجبوریم توی اضطرار زندگی کنیم، چاره دیگه نداریم.
مثلا
کل دعوای
ما سر تحمیل مسائل
برای اینه که
از اضطرار خارج بشیم.
نه، یکی از علتاش اینه که ما نمیتوانی شما جنگ ابتدایی داشته باشی مگر اینکه شما یک کشور باشی، چون دارالاسلام با در قبال دارالکفر بجنگه، نه ایران با مثلا اسرائیل. نمیشه غیر از این رفتار کرد. حالا ما جنگ ابتدایی به این معنا که نداریم حالا، اما اگر بخوای بری، شما امروز میخوای جنگ ابتدایی داشته باشی، با کی؟ با حرب. حرب کیه؟ اسرائیل. مگه شما میتونه بجنگی؟
نه،
عربا میرن کنار اسرائیل. نه، اصلا عربا فرض کن برن یا نره، اون هیچی. من تو کشور خودم، من از اینجا بخوام برم، یه کشوری دارم من عراق، یه کشوری دارم به نام سوریه، یه کشوری دارم، خب من اینا اگه باش متحد نشم که نمیتونم با اون بجنگم که. اصلا نمیشه رفت. یعنی شما اگر اتحاد در جهان اسلام نداشته باشی، اصلا جهاد ابتدایی محقق نمیشود. اصلا نمیشه عملی بشه، فقط توی ذهن ما خواهد بود. نه، اون کارکرده حد اکثری اسلام با وحدت جهان اسلام یا اتحاد جهان اسلام میسر میشه. لذا بحث عمده اینه که این مرز آیا میتواند جهان اسلام از بین ببرد یا نه وحدت منافاتی با جهان اسلام بودن ندارد. که حالا حرف ما اینه که وحدت با جهان اسلام بودن منافات ندارد، مراد از دارالاسلام یعنی جهان اسلام، اما نه مرزهای این مرزها سر جا خودش درست. یه مرزی که کلان داریم که اون اهداف غایی شعار با این محقق میشه. لذا ما تو جهان اسلام باید اون همگرایی به تعبیری داشته باشه. حالا این بعض بناقلا دیگه کلن دیگه بستشه. اینشالا از جلسه بعد دیگه
جلسه بعد دوستان میشه چهاره بعدی شکه.
حالا این بحث بدن تحتیل و سلام علیکم. پول بدن به اینو بگیم
دست شما دهیم نکنم صد ده نپام.